الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين همه گذشتگان حقداران پدر و مادر و اجداد اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام و شهدا همه آبا و اجدادتون رو یاد کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بی تردید انسان در دنیا در حیات دنیا مبتلا به آسیب هایی میشه و نشانه این آسیب ها در وجود ایجاد اضطراب، استرس، نگرانی خاطر و این سری آفت هاست. برای اینکه انسان بتواند مدیریت کند این آفت ها رو عرض کردیم 4 مطلب بیان نورانی سید الشهدا علیه السلام در شب عاشوراست. 1 نماز، 2 قرآن، 3 دعا، 4 استغفار. قدرت انسان رو در مدیریت بحران ها بالا میبره، دید انسان رو وسیع میکنه، انسان میتواند بر خود مسلط بشود، با تسلط بر خود میتواند در مواجهه با بحران ها سربلند خارج بشه. راجب نماز در این چند جلسه صحبت کردیم، ان شاء الله اول روی گوینده مؤثر واقع شده باشه، بعد روی مستمع. و اجمالاً بدانید کسانی که مقیدین به صلات هستند، اینها می توانند سعادت دنیا و آخرت رو برای خودشون رقم بزنن و کسانی که تعمدن نماز رو ترک بکنن، گذشته از این که گناه کبیره مرتکب شدن، گذشته از این که مرتکب یک عمل غیر اخلاقی بی ادبانه نسبت به ذات اقدس اله که ولی نعمت و منعم ماست شده اند، اینها آسیب‌های زیادی متوجه قلب و وجود و حیات و زندگیشون خواهد بود. اما نسبت به قرآن، خود قرآن رو اینجوری معنا می‌کنه: این کتاب هیچ تردید و شک و ریبی درش وجود ندارن، هدن للمتقین. اگر کسی دنبال هدایت، به برکت این قرآن میتونه به هدایت برسه. فقر او ما تیسر منه، هر چقدر که از قرآن برای شما میسور هست بخوانید. نسبت به قرآن مقید باشید. قرآن آثار و برکاتی برای ما به ارمغان می آورد. بدانید که لفظ این قرآن مهمه. من دیدم در مفزاری درست شده ترجمه قرآن، بد نیست، اما جای لفظ قرآن لفظ عربی رو نمیگیره. اون لفظ مؤثره، اون لفظ تأثیر گذاره. نسبت به لفظ مهمه که انسان توجه بکنه و ترتیب اثر بده. بده برای بچه مذهبی ولایی ما از اینکه حواساتون پرته تشکر میکنم یه صلوات بفرستین. این پشت پرده یا دوستان سکوت بکنن یا پرده رو بزنید کنار. آره دوستان، اون جلسه پشت پرده رو تعطیل کنید. بله، عرض به محضرتون که فقر او متیسر من القرآن، هر چقدر که براتون میسور هست از قرآن بخوانید. این قرآن به انسان آرامش قلب میده، به انسان سکون میده. برای این که ما متمسک به قرآن باشیم، تمسک به قرآن. آقا چرا اون جناح نگاه کنید، به من نگاه کنید، همه تو اون ولی نگاه میکنید، ولی نگاه کنید. عرضم به محضرتون که برای تمسک به قرآن و برای این که ما مشمول کلام خاتم الانبیا بشیم که فرمود متمسک به قرآن بشید، چند مرحله رو باید بگذرونیم. مرحله اول خوندن قرآنه که خیلی اهمیت داره و متاسفانه تو ماها بسیار کم رنگه، بسیار کم رنگه. این جلسه ای که الان شما ببینید برادر عزیزم با این صوت زیبا آیات قرآن رو خون، چقدر این باعث آرامش روح انسانه. من توی کیف کلیسایی دیدم قرآن درمانی تو کلیسا، قرآن درمانی تو کلیسا. حالا بچه مسلمان معتقد میبینی قرآن از رو بلد نیست بخونه، مسلط به زبان هست. پدر مادرها بچه هاشونو کلاس زبان میفرستن، آقا داخل خونه پدر رو قرآن کار کنید، مادر رو قرآن کار کنید، به بچه هاتون بگید به سمت قرآن رغبت پیدا بکنن، این قرآن مایه سکون و آرامششون هست، بخوانند قرآن. ولی متاسفانه اینقدر که فرهنگ ترویج، اینقدر که ترویج میکنن بحث موسیقی و غنا رو، اینقدر ترویج نمیکنن بحث قرائت قرآن رو. انواع و اقسام خواننده های جدید و قدیم معرفی میشن، چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی و حتی تو رسانه. بعد شعران میبینی شعرهای پوچ و بی‌محتوا، از اون طرف نسبت به قرآن که اصل معجزه خاتم الانبیاست، این باعث آرامش انسان میشه، باعث سکون انسان میشه. از این قرآن باید استفاده کرد با قرائت قرآن. فقر او ما تیسر من، هر چقدر که میتونید از این قرآن بخونید، به قرآن پناه ببرید، قرآن آرامتون میکنه. حضرت میفرماید امام صادق علیه السلام، امیرالمؤمنین عزم میخوام، در قرارالحکم هست، فرمودن که اگر کسی با قرآن انس و رفاقت داشته باشد، دوری دوستان و اقربا او رو به وحشت نمیندازه. بعضی ها دیدید میگن آقا دلمون گرفته، رفیقمون نیست، دوستمون نیست، تنها. در این جور تنها یا پناه ببرید به قرآن. دو آیه، سه آیه، یک صفحه، دو صفحه، هر چقدر که میتونید با رغبت قرآن بخونید، بعد رفاقتتون با قرآن میبینید، هر کجا که میرید تصور میکنید یه پشت و پناه محکم دارید. باز تأکید میکنم قرآن رو باید با رغبت خوند، با لذت باید خوند، نه از سر اکراه، نه از سر اجبار، نه از سر خستگی، با رعایت آداب. فرمود که زنگار قلب و وجود به واسطه قرآن از بین میره. قرآن ذکر الله هست. امیرالمؤمنین فرمودن افضل الذکر قرائت القرآن، بالاترین ذکر قرائت قرآنه. بهی تشرح الصدور و تستنیر السرائر، انسان به واسطه قرائت قرآن شرح صدر پیدا میکنه، انسان به واسطه قرائت قرآن شرح صدر پیدا میکنه، یعنی در مواجهه با ابتلاعات و سختی ها میتونه به خودش مسلط بشه. و تستنیر و سرائر، درون انسان با خوندن قرآن روشن میشه، آلودگی ها، ناپاکی ها از وجود انسان میرود. به تعبیر مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه میفرمودن اگر کسی قرآن بخونه، سنباده دیدید به در زنگ زده میزنن چجوری زنگو میریزه؟ اینجوری زنگار قلبو میریزه. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، زمانی که خونه هاتون حس میکنید خدایی نکرده زنگار گرفته، اونی که نور برای خونتون به ارمغان میاره انس با قرآن. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، به واسطه قرائت قرآن انسان به مقام قرب الهی میرسه. لذا مقید باشیم مرحله اول در تمسک به قرآن اصل خوندن قرآنه. هر چقدرم که میتونید بخونید، ولی انس داشته باشید، با قرآن رفاقت بکنید. دو مرحله بعد رو بگم، ارزش والای قرآن و قرائت قرآن بیشتر به دستتون میاد. مرحله اول خوندن قرآنه. بده برای بچه مذهبی ما قرآن بلد نباشه بخونه. الان با اومدن این تکنولوژی که در بازار هست، قلم قرآن و دیگر موارد و این نرم افزارهایی که آوردن، دیگه حجت برای پیرمردان تمومه، بگن آقا ما قرآن خوندن بلد نیستیم. خب این خیلی بده. در سخت‌ترین شرایط و بحرانی‌ترین شرایط، مادر ما زهرا کرارن متوسل شده به قرائت قرآن. سیر ابی عبدالله علیه السلام تو کربلا عنایت کنید، در سخت‌ترین جاها، در سخت‌ترین مکانها، در اوج مصیبت‌ها، ابی عبدالله علیه السلام شروع کردن به قرآن خوندن. تو تشت طلا، دروازه کوفه، شام، مجلس عبیدالله، مجلس یزید، حتی تنور خولی، جاهای متعددی که از این رأس مقدس و بریده قرآن شنیده شده. سید الشهدا میخوان به ما بفرمایند در بحرانهای زندگی پناه ببرید به قرآن. ببینید این قرآن چقدر آرومتون میکنه. انس داشته باشید با قرآن. این مرحله اول، خوندن قرآن، تلاوت قرآن، قرائت قرآن خیلی اهمیت داره. و برکاتی که در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی دو تا روایت عرض کردیم. مرحله دوم،
بعد از قرائت قرآن که انسان به قرائت قرآن مسلط شد تونست بخونه، مرحله دوم درک معانی قرآنه. یه وقت میبینید یه آیه از قرآن زندگی انسانو از ریشه عوض میکنه، زندگی انسان رو از این رو به اون رو میکنه. طرف دزده، راهزنه، شبونه داره میره دزدی، از این پشت بون به اون پشت بون. یه وقتی یه صدایی میاد از توی یه خونه ای، نگاه کردید یه پیرمردی نشسته داره این آیه از قرآن رو میخونه. الم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نشده که قلبت به خشیت بیفته؟ یه نهیبی به خودش زد، تا کی دزدی، تا کی کلاشی؟ یه آیه از قرآن و توجه به این آیه از قرآن نور به قلب طرف آورد. دزد راهزن بود، شد از عباد و زهاد زمان خودش. چرا بچه مذهبی های ما صدای قرآن نباید از ماشینشون شنیده بشه؟ چرا صدای قرآن نباید تو گوشی همراهشون باشه؟ انواع و اقسام موزیک ها و ترانه ها و موسیقی ها، بچه مذهبی های ما دیگه چرا؟ خدا میدونه روایات راجع به قنا آدم میبینه وحشت میکنه. آقا اینا مجاز، مجاز و غیر مجاز چیه؟ روح تو درگیر میکنه، روح تو ظلمت میگیره. واقعا این رفته پیش یه مشاوری گفته بله شما افسردگی گرفتی، سعی کن یه خورده از این موزیکای شاد گوش بدی، این موزیکای شاد باعث میکشه که شما از این حالت بیای بیرون، البته این قرص ها رو هم بخور. بعد میبینید یه مکانهایی درست کردن تو کلیسای کیف پایتخت اوکراین، یه اتاقکایی درست کردن، تو این اتاقکا اسپیکر کار گذاشتن، افرادی که کرارن انتحار، خودکشی کردن، افسردگی گرفتن، این آدما براشون به صورت ملایم قرآن پخش میشه، به صورت ملایم. بعد اثر گذاشته در حد اعجاز، در حد اعجاز اثر گذاشته. شما یه صفحه قرآن رو میخونی، یه صفحه، اونایی که میخونن که نوش جونشون، هر چقدر میتونن بخونن، نه روزی یک صفحه لااقل بخونیم، یه صفحه قرآن. بعد یه وقت به خودت میای آقا چند بار قرآن رو تموم کردی؟ یه صفحه رو که میخونی یه آیه رو به مناسبت نگاه بکن، یه آیه رو همینجور که آقا یه صفحه قرآن رو داری میخونی، یه آیه از قرآن میبینید آقا نور به قلبت میباره، وضعیت تو عوض میکنه. و باور بفرمایید این قرآن تو هر صفحهش یه پیام برات داره، پیام برای زندگی الانت، برای زندگی الانت. آقا برم یه فال برای خودم بگیرم، بابا ما مسلمونیم، معجزه، معجزه پیغمبر خدا قرآنه، فال چی کار داریم؟ به ما ربطی نداره. اونایی که اعتقاد به خدا و قرآن و دین و نماز ندارن برن فال بگیرن. اما من و شما آقا تفعل به قرآن نمیخواد بزنی، هر جوری که بلدی خدایا منو راهنمایی کن. باز میکنی آقا یه آیه از قرآن، میبینی راهگشات برات، خودت ترجمهشو نگاه کن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در و دیوار داره تسبیح خدا رو میگه. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، بچه های آدم آیا با شما عهد نبستم که با این شیطان رفاقت نکنید؟ این شیطان دشمن قسم خورده شماست. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، یه آیه از قرآن میبینی ورق آدم رو بر میگردونه. توجه کنیم به آیات قرآن. جوونی از اونور دنیا اومده ایران و مشهد الرضا، به عنایت امام رضا مسلمون هم شده. این جوون مذهب نداره، لاییکه، اصلا اعتقاد به دین و مذهب نداره، اما خدا میخواد بالاخره یه زمینه یه هدایتی برای این جوون فراهم کنه. خدا میخواد یه نگاه به قلب این جوون بکنه، به قلبش میخواد نگاه کنه. عرضم به محضرتون که در دلش احساس خلأ و کمبود میکنه، فکر میکنه گم شده ای داره. نوع ماها این حالتو داریم، نوع ماها این حالت درمون هست، احساس خلأ و کمبود میکنیم. منتها در این جور موارد آدم باید بره ریشه ای درمان بکنه. زنگ میزنه به رفیقش، حالم گرفته بریم یه دور بزنیم. میری یه دور میزنی، مقطعی حالت از این گرفتگی میاد بیرون، اما بعدش چی؟ برو ریشه ای در وجودت درمان کن، نه مقطعی و گذرا. مشکلی نداره با رفیقت بخوای بری بیرون، اونم رفیق با مرام، بری ایبی نداره. اما عرض میکنم این چیزی نیستش که بخوای تو عالم رفیق و رفیق بازی دلت میگیره، معلومه یه جای کار مشکله. برو با خدا خلوت کن، خدای اینو از وجودم بردار، کمک هم کن. این جوان تو دل امریکا زندگی میکنه، تصور کرد که ازدواج بکنه ازدواج مشکلشو حل میکنه. ازدواج کرد، مثل خیلی از جوانا که خب بی تدبیر، بدون مطالعه قبلی، با یه رفاقت و قرار گذاشتن تو کوچه خیابون و تو چند جا همدیگر رو ببینن و همدیگر رو ورانداز بکنن و پدر مادر رو زیر پا بگذارن، بعد مثلا با همدیگه ازدواج کنن. یه حرف تو پرانتز، آقا پسر، دختری که برای رسیدن به تو پدر مادرش رو زیر پا بگذاره ها، زندگی با اون دختر برای تو برکت نداره. اگه میشه کولری داره اینجا، تهویه‌ای داره، یه چیزی هر چی داره روشن کنید. همه دوستان این خیلی گرمه اینجا، همه اذیت میشن، اگه چیزی داره روشن بکنید. عرض به محضرتون که آقا پسر، دختری که، حواسا به من، دختری که برای رسیدن به تو پدر مادرشو زیر پا بگذاره ها، زندگی با این دختر برای تو هیچ شگونی نداره، هیچ برکتی نداره و نسلی که از این دختر میخواد عائدت بشه نسل با برکتی نخواهد بود. از اون ور دختر خانوما، پسری که برای رسیدن به تو حرمت پدر مادرشو از بین ببره ها، یه روزی برای رسیدن به دیگری تو رو هم زیر پا میگذاره. باز میگم، پسری که برای رسیدن به تو پدر مادرشو زیر پا بگذاره، مطمئن باش یه روزی برای رسیدن به دیگری تو رو هم زیر پا میگذاره. ما از این اتفاقات زیاد دیدیم. حالا این جوان امریکایی تصور کرد با این دختر خانم ازدواج کنه مشکلش حل میشه. ازدواج کرد ولی مشکل حل نشد، اون خلعه پر نشد. یه روزی به خانومش برگشت گفت ببین، من تو رو دوستت دارم، علاقه‌مند به تو هستم، فکر نکنی دوستت ندارم، اما من به این دلیل با تو ازدواج کردم که این خلعم پر بشه. خانومش گفت اتفاقا منم به این دلیل با تو ازدواج کردم که خلعم پر بشه، ما فهمیدیم دردمون مشترکه. رفتیم پیش استاد دانشگاه، آقا چی کار کنیم؟ گفت یه رویکرد مذهبی دینی داشته باشید. الان کلیسا این کار رو داره میکنه دیگه، یه رویکرد مذهبی دینی داشته باشید. سینمای هالیوود یه موقع اومد برای جذب مشتری و جلب مشتری، اومد به صورت خشن فیلم‌ها رو ارائه داد، دید بازارش کساد شد، سکس رو آورد. بازارش کساد شد، سکس و خشونت رو با همدیگه تلفیق کرد. مدتی چرخید، باز الان کساد شده، الان همون هالیوود سکس خشونت رو آورده تو کلیسا، آورده تو معبد. همون اتفاقاتی که بیرون میافتاد، حالا خشونت رو آورده تو کلیسا، سکس رو آورده تو کلیسا. چرا؟ چون فهمیده الان اقبال به مذهب و دین رفته بالا، لذا دارن کار میکنن. برنامه هایی که ارائه میشه، بازی هایی که ارائه میشه، فکر پشتش هست. بگذرم، اینا پناه بردن به کلیسا، مدتی تحت تعالیم کلیسا قرار گرفتن. کلیسا میگه عقل و دمه در چال کن و بیا تو، اینجا که فقط اومدی تعبد محضه. مجموعه کلیساهای هفتگانه رو من توی کیف رفتم، همه رو دیدم. یه کلیسا نیست که اونجا آداب ورود به کلیسا نداشته باشن. کسی حق نداره با شلوار کوتاه که میگید شلوارک وارد بشه، با لباس رکابی هیچ مردی حق نداره وارد بشه، زن بدون پوشش سر نمیتونه وارد بشه. تو کلیسام که میرفتی، من رفتم قسمت کاتولیکا، دیدم این طرف مثلا زنان، این ور مردان، یه کلیسا که خیلی براشون مقدسه در زیر زمینه، اونم رفتم دیدم. بعد گفتم آقا این آداب ورود به کلیسا برای چیه؟ گفت اینجا احترام داره. گفتم برای خدایی که اینجا احترام داره تو کوچه خیابونتون احترام نداره؟ کلیسا میگه عقل تو دمه در چال کن و بیا تو. یه کلیساست برای اعتراف، میره پشت در وای میسته، یه چند دلاری میندازه، تق تق میزنه، پدر روحانی کرکره رو میده بالا، یه آب تبرکی هم اونجاست، اونی که پشت کرکره نشسته میگه من این گناه رو انجام دادم، اون گناه رو انجام دادم. پدر روحانی هم بعد از اینکه پوله رو دریافت کرد دست میکنه تو آب میپاچه تو صورتش، میگه من تو رو پاکت کردم، پاشو برو. عقل نیست، عقلانیت نیست، تعقل نیست، اما دین ما با عقلت حرف رو گفتن داره. اگه میگه نماز با عقل، اگر میگه روزه با عقل. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که عقل میگوید مستدل، این دین ماست. کلیسا هم جواب نداد، پناه بردن به ادیان دیگه، کشورهایی مثل چین که متنوع ترین فرق و ادیان رو داره، هندوستان جواب نداد، اومدن افغانستان نشد. خانومش یه روز برگشت گفت انگار دنیا خلاصه شده در خور و خواب و خشم و شهوت، بیا برگردیم بریم کشورمون، ول کن این حرفا رو. بعد به پیشنهاد خود خانوم گفت تا اینجا که اومدیم ایران میگن کشور دیدنیه، یه سر به ایران بزنیم. از طریق افغانستان وارد ایران شدن و به اول شهری که پا گذاشتن مشهد علی ابن موسی رضا علیه السلام بود. نشسته داره شهر مشهد رو برانداز میکنه، از تو هتل یه ساختمونی نظرش رو جلب کرد. به این مترجم گفت این ساختمون چیه؟ گفت این ساختمون قبر فرزند پیغمبر ماست، بهش میگن علی ابن موسی رضا. گفت شما دینتون چیه؟ گفت اسلام. کتاب آسمونی هم دارید؟ بله. قرآن. میشه یه جمله از این قرآنت برای ما بخونی؟ عرضم اینجاست. مترجمم شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. گفت یعنی چی؟ یعنی زمین و آسمان و در و دیوار دارن تسبیح خدا رو میگن، سبوح قدوس. با شنیدن این آیه از قرآن یه آدم بیدین لامذهب میگه دلم لرزید. به مترجم گفتم میشه منو ببری اینجا رو از نزدیک ببینیم؟ آورد. رسیدیم. بهش گفتم دیگه چه اعتقادی دارین؟ گفت ما اعتقاد داریم صاحب این قبر مرده و زنده نداره، اینا زندن. یا امام رضا اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. داریم وارد میشیم، خادما دم در دارن میگردن، تا فهمیدن ما مسلمون نیستیم ما رو بیرونمون کردن. ما هر کجا رفتیم تا فهمیدن ما مسلمونیم، ما مسلمون نیستیم، ما از یه دین دیگه هستیم، استقبال کردن. هر کجا ما رفتیم فهمیدن میل بهشون داریم، پذیر. شما مسلمان دارید ما رو رد میکنید؟ فرق میکنه. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. سرزده وارد نشو، میکده حمام نیست، شستشوی کن و وانگه به خرابات برو بیرون. اومدن بیرون، لب یه جوب نشستن، بغض تو گروی دختر و پسر این زن و شوهر پیچید. گفت نکنه اونی که از اون ور عالم اومدیم اینجا قراره به ما حواله کنن، اینا هم که راه نمیدن. زنه برگشت گفت اگه اینا راست میگن صاحب این قبر مرده و زنده نداره، او که میدونه ما برای چی اومدیم. بوق سرکید، هر دو نشستیم حق حق گریه کردن. اما از اون زمانی که این دله بشکنه. گفت مشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. امام جواب میدن نشنو از نی، نی نوای بینواست. بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود. نی اگه بسوزه تل خاکستر شود. دل چو سوزد محفل دلبر شود. انا فی قلوب المنکسره، من تو دلای شکسته. داشتن گریه میکردن، یه وقت دیدن یکی دست از دوشونش، یه پیرمرد دیدید تسبیح و مهر و سجاده کنار حرم میفروشن، با زبان محلی خودشون شروع کرد با اینا امریکایی صحبت کردن. چرا دارید گریه میکنین؟ گفت میخوایم وارد بشیم، به ما اجازه نمیدن. لبخند زد، گفت اون موقع که میخواستید وارد بشید امام رضا اجازه نداده بود، اما الان اجازه داده، پاشید برید تو. میگه اومدیم تو، همون جایی که ما رو دید و رامون نداد جلو همون ما رو گشت، رفتیم تو، اصلا انگار ما رو ندید، گشت و رفتیم تو. یه راهی باز شد، رفتم به جایی رسیدم که بعدم فهمیدم بهش میگن مسجد گوهر شد. راه باز شد، از اون پله ها رفتم پایین، پله های رواق رفتم پایین، خود امام رضا رو دیدم، خود حضرت رو دیدم. به من فرمود چته، به سینم اشاره کردم.
گم شده دارم، خلع دارم. فرمود از همون راهی که اومدی برگرد، درست میشه. برگشتم تو فضای گوهرشاد که رسیدم با تمام وجود معنی اون آیه رو فهمیدم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چون دیدم در و دیوار این مسجد دارم میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. پس مرحله دوم درک معانی قرآن، مرحله سوم عمل کردن به قرآن. هر چی قرآن گفته عمل بکنیم بگیم چشم. جوونا قرآن گفته به پدر مادرتون احترام بذارید. هر چی من دارم فکر میکنم این محسن حججی و خدا چرا اینقدر بهش عزت و اعتبار داد؟ فقط ذهنم میره اون لحظه‌ای که داره خداحافظی میکنه. دیدید چجوری به پای مادر افتاد بوسید؟ دیدید چجوری به پای باباش افتاد پای باباشو بوسید؟ برای پدر مادرت خودتو بزن زمین، خدا بلندت میکنه. عمل کن به قرآن. گفته نماز بخونیم چشم، گفته روزه بگیریم چشم، گفته محرم نامحرمی رو آیت کنیم چشم، گفته زنا نکنیم چشم، گفته عرق نخوریم چشم. چون رجس من عمل شیطان صریح آیات دیگه، ان آیه قرآن، ان الخمر و الخمر و المیسر و الانصاب، قمار بازی نکن چشم. هر چی گفته انجام ندیم چشم، هر چی گفته انجام ندیم چشم. بریم پایین پای ابی عبدالله. هرچند امشب خیلی سخت روزه خوندن چون شب جمعه است، شب جمعه است. اون ذاکر قدیمی پیر غلام ابی عبدالله با کاروان مشرف بودن کربلا، میگه رفتم تو حرم، رفقا دورم رو گرفتن فلان یه روزه برای ما بخون. هی میگفتم خدای چه روزه‌ای بخونم؟ گفتم دفترچه شعرم رو باز میکنم، شروع میکنم، هر چی اومد همونو میخونم. شعرم رو باز کردم، دیدم این شعر، دیدم شعر اومد مال کی؟ علی اکبر امام حسین. یم فاطمی دور سرمدی، مه هاشمی گل احمدی، ز سرادقات پیمبری طلعت ظهور و جلالتی، به سما قمر، به نبی سمر، به فاطمه دور، به علی گوهر، به حسن جگر، به حسین پسر، چه نجابتی چه اصالتی. عجب شعری گفته ناصر شاه قجر. اگه حق الناس به گردنش نباشه که هست، روز قیامت اگه به خاطر این شعر تو بهشت دیدی تعجبش تعجب نکن. خم زلف او چه شکن شکن، به مثال نقره فاتن، سپری به کتف و کفن به تن. تا اینجا میرسه الله اکبر. من همه‌شو میگم، این یه آخریش طرف. ز قفا دو زن شده نوحه‌گر، یکی عمه گفت و یکی پسر، که نما به جانب ما و نظر، به اشارتی و نظارتی. بریم پایین پای امام حسین. عاجزانه از محضر ابی عبدالله تمنا کنیم حسین جان به حق علی اکبر دیگه نگاه به ما بکن، به حق علی اکبر. این داغ خیلی به امام حسین سخت گذشت. خلاصه میگه آقا شعر رو باز کردم و روزه است علی اکبر خوندم، مردمم گریه کردن، رفتم خوابیدم. تو عالم خواب محضر سید الشهدا مشرف شدم. فرمود فلانی این بار شب جمعه اومدی کربلا دیگه روزه علی ما نخونی ها؟ آقا جون غلط خوندم. نه اشتباه خوندم. نه چرا؟ فرمود نمیدونی شب جمعه مادرم زهرا میاد کربلا؟ از وقتی خوندی مادرم داره زار میزنه، مادرم داره زار میزنه. آیت الله شیخ جعفر شوشتری رفت رو منبر، صاحب جلسه ازش خواست آقا میشه روزه کشته شدن ابی عبدالله و قتل حسین رو بخونی؟ آقا شیخ جعفر رفت رو منبر، روزه علی اکبر امام حسین رو خون، اومد از منبر پایین. والا طور نیست. شب دوم آقا روزه از علی اکبر، روزه کشته شدن حسین، چشم، رفت بالا روزه علی اکبر خون. دو سه شب گذشت، آخر صاحب جلسه گفت آقا ما چند شب از شما میخوایم کشته شدن حسین بخونی، روزه علی اکبر میخونی؟ گفت میخونم، شماها نمیگیرید. حسین کنار پیکر علی اکبر مرد. اگر ناله های زینب نبود حسین همونجا قالب تهی کرده بود. پدر را گر جدا کرد از پسر زینب، مکن منعش، که از بحر برادر خواهر احساس خطر میکرد. مکن منعش. مرد. خیلی این مصیبت سخت بود. بگم آخه امام حسین میفرماد هر وقت ما مشتاق دیدن پیغمبر میشدیم میگفتیم علی جان پاشو چند قدم جلو ما راه برو. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله علی اکبر بود. یه نصرانی اومد تو مسجد گفت کی از پیغمبرتون مونده؟ امام حسین رو نشون دادم. گفت آقا من دیشب تو خواب مسیح رو دیدم کنار پیغمبر خدا جدتون، به امر مسیح به پیغمبر ایمان آوردم، اومدم این ایمانم رو تو بیداریم عرضه بکنم. حضرت فرمود یه مجلس جشنی بگیرید. یه مجلسی گرفتن، همه جمع شدن، بعد شهادتین رو جاری کرد. در همین اثنا که همه بودن، علی اکبر وارد مجلس شد. تا این مرده نگاش به علی اکبر افتاد، گفت حسین جان به خدا اینو دیشب تو خواب دیدم. امام حسین فرمود اونی که دیشب تو خواب دیدی جدم پیغمبره، این پسر من علی اکبره. هر وقت ما مشتاق پیغمبر بشیم میگیم علی جان پاشو چند قدم جلو ما را برو. خیلی علی اکبر محبوب قلب امام حسین و اهل حرمه، اهل حرمه. اومد پیش امام حسین عرض کرد بابا العطشو قد قتلنی، تشنگی منو کش بابا. اینجا دو تا نقله، یه نقله که امام حسین انگشتر در میان دهان علی گذاشت، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب. یه ذره صوت جایگاه بیشتر کنی، من صدا خودمو ندارم. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. یه نقل هم هست که امام حسین فرمود علی جان هات لسانک، زبون تو بیار بیرون بابا، زبان در میان دهان گرفت، یعنی بابا بدون من از تو تشنه ترم. شایدم به این بهانه میخواست برای آخرین بار بوسه به لب و دندان باباش بزنه، الپسرش بزنه. خیلی پدر دوست داره جوونشو ببوسه. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد، ولی چون شر مانع شد از آن صرف نظر میکرد. از این رو بود تا لب بر لبش بنهاد دیدن داشت، یکی ای کاش بود زود لیلا را خبر میکرد. فرمود علی جان میخوای بری برو، اما برو با این بیبیا تو خیمه خداحافظی کن، با عمه با خواهرها برو با این بیبیا خداحافظی بکن. به قرآن روزه علی اکبر اینه، این جیگر آدم آتیش میزنه. علی اکبر اومد تو خیمه ها، امام حسین دید علی دیر کرده، دید علی نیومدش، اومد پرده خیمه رو زد بالا. یک صحنه جانسوزی دید، دید این بیبیا، این دخترها، این عمه، این خواهرها دامن علی اکبر رو گرفتن با یه حالتی میگن یا علی ارحم غربتنا، به بی کسی ما رحم کن، لا طاقت لنا علی فراقک، ما نمیتونیم دوری تو رو تحمل کنیم. یکی دوتا تکه عرض بکنم. امشب شب جمعه است، شما به من حق میدید دیگه، نمیشه امشب آدم یه سری گودی قتلگاه نره. شب عاشورا اگه زنده بودم براتون میگم، اما نمیشه نره. ببینم حالا شما امشب منو میبرید، من روزه است علی اکبر رو میخونم، عرضه داشته باشید هی تو دل من یه چیزی بیاد که من یه توکه پا تا لب گودی ببرم. شب جمعه است، شب جمعه نمیتونی نری تا لب گودی قتلگاه. علی اکبر علیه السلام شبیه ترینه، رفت جنگ نمایانی کرد. اینا رو هم عرض میکنم پدر مادر رو، برای جووناتون امشب ویژه دعا کنید. از خدا بخواید امام حسین رو قسم بدید به جان جوانش علی اکبر که یه نگاه خاص به جوونتون بکنه، یه نگاه خاص به جوونتون بکنه. و یقینا هم این نگاه میشه. علی اکبر خیلی در خونه باباش آبرو داره، همه کاره امام حسینه، دفتردار امام حسینه. علی اکبر خدا را قسم بده، امام حسین به جان علی اکبر قسم بده، جنگ نمایانی کرد، لا اله الا الله. یه بی حیای عمودی به فرق علی زد. علی افتاد رو چشم اسب گرفته شد، به جای اینکه بیاد سمت خیمه ها رفت تو قلب دشمن. دیگه هر کی میرسه میزنه، نمیدیدن کجا دارن میزنن. فقط تعوه به سیوفهم اربن
به همین دلیل حسین تا نگاش به بدن علی افتاد، فسقط من الفرس، از رو اسب افتاد رو زمین. میخواست بلند بشه نتونه، زانوها قوت نداشت، فجلس علی التراب. آی جوونا، ارباب ما کشان کشان خودشو آورد تا کنار بدن علی، صورت به صورت علی گذاشت. دارد حسین صیحه زد، فصاح الحسین سبع مرات، ولدی پسرم. حالا سوال از من، جوابش با گریه شما. اگر رفتی منو بردی، منم تیکه بعد میام و الا تو روزه گرون فروشم، الکی داد بزنی بابا شب جمعه است، فردا شب شب تاسوعاست، دهه اول محرم تموم شد، ببینم چی کار میکنی. من امشب میخوام یکی منو ببره بالا تل زینبیه، منو ببرید لب گودی، یه روزه امشب لب گودی بخونیم تا شب عاشورا، ببینیم خدا چی برامون رقم زده. امام حسین علیه السلام صورت به صورت گذاشت، 7 بار ناله زد ولدیم. علی اکبر پشت جبهه دشمن افتاد، از خیمگاه تا مقام علی اکبر خیلی راهه، فاصله خیلی زیاده. قطعا بی تردید کنار پیکر علی اکبر حسین آمده. حواسا به من باشه، سوال از من، جوابش با گریه شما. یا الله، امام حسین کنار پیکر نشسته. دوباره میگم، فاصله از
آقا یه چند لحظه بشین با. هیچ کس نیاد تو، چند لحظه حواسو پرت نکنی، من اومدم پایین. از خیمگاه تا لشکر دشمن تا محلی که علی اکبر رو زمین افتاده فاصله زیاده. اگه حسین اومده که اومده، زینب اومده که اومده، تو رو قرآن بگیرید من بازش نکنم، ولی قصه ناموسی میشه، برای تو هم بد میشه. اگر حسین اومده شمشیر زده اومده، ولی این فاصله طولانی و عمه ما زینب چجوری اومده، هی چادر زیر پا گیر میکرد، هی رو زمین میفتاد، لشکر داره زینب و مسخره میکنه. حالا یه تیکه دیگه، دوتا کلمه است، معادل فارسیش یکیه، دوتا کلمه معادل فارسیش یکیه، یکی اربن اربا، یکی مقطع الاعضا. فارسی هر دوتاش چیه؟ تکه تکه شدن. ولی عرب تو استخدام کلماتش برخلاف عجمه، دقت داره. اربن اربا یعنی چی؟ مقطع، هر دو یعنی قطعه قطعه شده. من ترجمه میکنم، امیدوارم صدات بلند بشه، صدای من خفه بشه، صدای من به گوش تو نرسه. اربن اربا، یواش میگم، اربن اربا به قطعه قطعه شدن نامنظم میگن. مقطع الاعضا به قطعه قطعه شدن منظم میگن. نه داد بزن، نگاه نکن، داد بزن. برای بدن علی اکبر وقت نبود، میترسیدن حسین بیاد، میترسیدن عباس بیاد، دیگه نمیدیدن کجا میزنن. اما آی، برای بدن حسین وقت بود. اول نشستن رقص و پایکوبی کردن، بدن رو برهنه کردن، بعد عضو عضو کردن حسین.